ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دست کم 31 تن در پی دو انفجار در شهر قامیشلی سوریه کشته شدند. هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. یک مقام پلیس میگوید رانندگانی که شرب خمر کنند به تازیانه، جریمه، ضبط گواهینامه و حبس تعزیری محکوم خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که دست کم 31 تن در جریان انفجار دو بمب در شهر قامیشلی در شمال شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام اینکه ده ها تن نیز در این انفجارها زخمی شدند گفت که یکی از بمب ها در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی وابسته به کردها در شهر قامیشلی در استان حسکه منفجر شده است. یگانهای مدافع خلق، بزرگترین نیروی مسلح کرد در سوریه و متحدانش کنترل استان حسکه را در دست دارند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر یگانهای مدافع خلق بخش بزرگی از مناطق شمال شرقی سوریه را از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کرده است. روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنجشنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدیش را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی ساندرز ترجیح می‌داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای در این ارتباط از برنی ساندرز و هواداران او معذرت خواهی کرده است. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا و برنی ساندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کرده بودند. قرار است در ادامه گردهمایی دموکرات‌ها بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و همسر هیلاری کلینتون در حمایت از وی سخنرانی کند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای رانندگانی که به گفته او شرب خمر کنند، جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهینامه، 80 ضربه تازیانه و حبس تعزیری اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مراد مرادی که درباره جریمه مصرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان سخن می گفت، افزود مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این شخص بین 1 تا 5 سال از رانندگی محروم می شود و برای فرد خاطی پرونده قضایی هم تشکیل خواهد شد. این مقام پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه صرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان خطر ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می دهد گفت تشخیص مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده متخلف با دستگاه‌های الکل سنجی انجام خواهد شد. حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نامی که این روزها در پرونده موسوم به مبارزه با فساد مالی در ایران زیاد شنیده می شود. در آخرین خبر، رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین روحانی را رسما متهم کرده که با شبکه فساد بانکی ارتباط دارد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
این بار حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در کانون حمله منتقدان دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بعد از افشای ماجرای پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی و همینطور آنچه که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان فساد بانکی گسترده یاد می‌شود، پای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، هم به میان آمد. سرانجام دیروز سه‌شنبه موسی قزنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، را رسما متهم کرد که با شبکه فساد بانکی و برخی اعضای بازداشت شده آن ارتباط نزدیک داشته و دست کم باید برای او حبس ابد تقاضا می شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، افزایش فشار به نزدیکان حسن روحانی را اینگونه تحلیل می کند.
دو نکته هست که نشون میده که این مسئله عمدتاً در جهت حل مشکل فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران نیست. یک نکته این که این ماجرا رو اصولاً کسانی آغاز کردن که در سمت مخالف دولت قرار میگیرند. و نکته دوم این که این پرونده خاص رو، پرونده فساد اقتصادی که مرتبط با آقای حسین فریدون هست رو، اطلاعات سپاه داره دنبال میکنه به جای اینکه قوه قضاییه دنبال کنه. معمولا اطلاعات سپاه به پرونده های سیاسی ورود میکنه در فضای سیاسی داخل کشور.
متهم کردن برادر حسن روحانی از سوی رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که سپاه پاسداران پس از آنکه علی رستگار مدیر عامل پیشین بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی سیاسیون سرشناس متهم کرده است. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر حسن روحانی را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته و زمینه را برای فعالیت شبکه فساد بانکی هموار می‌کرده. اما در آن سوی ماجرا، حسن روحانی در این مدت و در جریان سخنرانی‌های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده که فساد اقتصادی و مالی تنها محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم به نوعی با آن دست به گریبانند. از مجید محمدی می‌پرسم وجود چنین شبکه فساد مالی و اقتصادی، آنطور که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند، نشانگر چه چیزی است؟
این نشانگر این هست که فساد در ایران هم ساختاری هست و هم سیستماتیک هست، به دو دلیل. دلیل اولش این که فساد در جمهوری اسلامی کارکرد داره، در واقع کار افراد رو راه می‌اندازه، عمدتاً افرادی که نزدیک به حکومت هستند، چون حکومت از این طریق قشر حاکم رو با راندخاری به خودش وفادار نگه می‌داره. و دلیل دومش این هست که از طریق مجال دادن به کسانی که به قدرت نزدیک هستند که از قدرت سوء استفاده کنند، منابع کمیاب در کاست حکومتی محدود نگاه داشته میشه، بخش قابل توجهی از جامعه کم قدرت و بی قدرت میمونه و حکومت میتونه تضمین بکنه ادامه حیات خودش رو.
در هر حال پرونده فساد اقتصادی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف در ایران به هر سرانجامی که برسد، این موضوع زورا نمی شود نادیده گرفت که این روزها نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود.
بنیامین صدر گزارش می داد. بنا به گزارش روز سه‌شنبه بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 9.2% کاهش یافت. این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم ایران زیر 10% نوسان می کند. مهدی طاهباز در گفتگوی با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی از فرانسه، به تازه ترین تحولات نرخ تورم ایران پرداخته و از فریدون خاوند درباره نحوه عمل کرده دولت حسن روحانی در مهار قیمت ها پرسیده است. فریدون خاوند:
خرداد ماه گذشته به ارزیابی بانک مرکزی، نرخ تورم ایران بعد از سالها برگشت به زیر صفر و یا 9.7%، در واقع تک رقمی شد. دیروز بانک مرکزی همین شاخص رو در تیر ماه 9.2% اعلام کرد که نشون میده تورم ایران فعلا زیر 10% جا خوش کرده و این به خودی خود خبر خوبی است برای اقتصاد ایران. منتها اگر به جزئیات این رویداد دقیق‌تر نگاه بکنیم، میبینیم که تک رقمی شدن نرخ تورم ایران در وضعیت فعلی هم جنبه نسبی داره، هم شکننده به نظر میرسه و به همین دلیل نفس این تحول با اماها و اگرهای زیادی روبرو هست.
بله آقای خوبم، به نظر میاد که شما درباره اهمیت تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران تردید دارین. چه دلایلی وجود داره واسه نسبی بودن و شکننده بودن این مسئله در ایران؟
همین که نرخ تورم ایران طی 3 سال گذشته از حدود 40% رسیده به زیر 10% گام مثبتی است به جلو. منتها این نکته رو هم باید در نظر گرفت که حدود 110 کشور در دنیا نرخ تورمی دارن زیر 5%، و اگر قرار بر مقایسه باشه نرخ تورم ایران هنوز خیلی بالاست. از طرف دیگه کاهش نرخ تورم ایران همزمان هست با یک رکود بسیار شدید که دست کم از پایان جنگ با عراق تا امروز سابقه نداشته. به همین دلیل برای افکار عمومی که با رکود سنگین فعلی دست به گریبان هست، کاهش تورم اونقدر هم محسوس نیست. از طرف دیگه تک رقمی ماندن تورم در ایران در شرایط فعلی هم جای چون و چرا داره، چون که در کنار نرخ تورم 9.2% کشور که دیروز اعلام شد، میبینیم که تورم ماه به ماه و همینطور تورم نقطه به نقطه از تیر ماه 94 تا تیر ماه 95 در سطح بالایی است و به علاوه نقدینگی هم یک افزایش 30% در سال رو تجربه میکنه. همه اینها تردیدهای جدی به وجود میاره برای تحولات آتی نرخ تورم در ایران.
خب به نظرتون میشه اصل مبارزه با تورم و با توجه به رکود فعلی در اقتصاد ایران زیر سوال برد؟
بعضی از منتقدان دولت حسن روحانی اولویت مبارزه با تورم رو زیر پرسش میبرند که به نظر من این حرف نادرستی است. بدون کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران به سر و سامان نمیرسه و بنابراین مهار این شاخص شرط اساسی است برای بازسازی دستگاه تولیدی کشور، به شرط اینکه این کار بتونه به صورت ساختاری و ریشه‌دار و پایدار انجام بگیره که متاسفانه در شرایط فعلی این وضعیت رو ما نمی‌بینیم.
گفتگوی مهدی طاباز رو می‌شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی از درخواست دادستانی کوسوو برای اخراج یک ایرانی از آن کشور خبر داده است. دادستانی کوسوو این شهروند ایران را به پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به این اقدام دادستانی و گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان ندادند. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
دفتر دادستانی ویژه پریشتینا اعلام کرده شهروندی که درخواست اخراج او صادر شده، رهبر یک گروه شیعی کوچک در کوسوو موسوم به قرآن است. در این اطلاعیه به نام کامل این شهروند ایرانی اشاره نشده و از او فقط با حروف اول نامش ه الف ب یاد شده است. در اطلاعیه دادستانی ویژه پریشتینا گفته می شود این شهروند ایرانی منابع و محل خرج 100,000 یورو را که بین سالهای 2005 تا 2015 هزینه شده افشا نکرده است. علاوه بر این میزان برداشت شده توسط او از حساب بانکی بسیار بیش از مبلغ کمک‌های دریافتی بود و وی در مورد خواستگاه این کمک‌ها نیز به گفته دادستانی دروغ گفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود می نویسد بر پایه تحقیقات مقام‌های مسئول در کوسوو فعالیت 5 سازمان اسلامی در این کشور را معلق کردند، گرچه اطلاعیه دادستان ویژه جزئیات بیشتری را در مورد دلیل این اقدام ذکر نکرده است. پیش از این نیز رسانه‌های کوسوو از اقدام پلیس در ارتباط با سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با ایران در این کشور گزارش‌هایی منتشر کرده بودند. از جمله در تیر ماه سال گذشته روزنامه اکسپرس چاپ پریشتینا در گزارشی به فعالیت‌های مزدون به پولشویی در 5 مؤسسه غیر دولتی شیعی در آن کشور پرداخت و از حسن آذری به عنوان چهره ایرانی در پشت پرده مؤسسات نام برد. 5 مؤسسه که در گزارش اکسپرس به آنها اشاره شده بود عبارتند از 3 مؤسسه نسا، برق عدالت و ابن سینا در پریشتینا و 2 مؤسسه قرآن و اهل بیت در پریزرن. حجت الاسلام حسن آذری که از او به عنوان چهره پشت پرده این مؤسسه ها نام برده شده، از سالها پیش به عنوان نماینده جامعه المصطفی در کوسوو فعالیت کرده است. جامعه المصطفی نهادی آموزشی و پژوهشی در شهر قم است که به آموزش طلاب غیر ایرانی می‌پردازد و بر اساس آخرین آمارها حدود 30,000 طلبه خارجی در آن تحصیل می‌کنند. هدایت این مؤسسه آموزشی را آیت الله علیرضا عرافی بر عهده دارد که در تیر ماه امسال با حفظ سمت به عنوان رئیس حوزه علمیه قم و رئیس حوزه‌های علمیه سراسر کشور برگزیده شد. وی همچنین با حکم رهبر جمهوری اسلامی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مقامات وزارت امور خارجه ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. کوسوو یکی از کشورهای کوچک جدا شده از یوگسلاوی سابق است که حدود 1,800,000 نفر جمعیت دارد. بیش از 95% جمعیت کوسوو مسلمان هستند و بخش کوچکی از آنها را شیعیان تشکیل می دهند.
جمشید زند گزارش می داد. 14:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.